أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به دوران ام بین اقل و اکثر در محرمات بود که مثال زدیم به دو بحث فقهی، یکی بحث حرمت ارتماس در آب که بحث است که رمس و رأس حرام است یا رمس تمام الجسد، و بحث دیگر حرمت مجسمه سازی که بحث است تجسیم کامل حرام است نسبت به موجودات زنده مثل انسان، یا تجسیم عرفی ولو ناقص باشد هم حرام است. محقق نائینی فرمود هر کس قائل است به وجوب احتیاط در دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی در واجبات، اینجا هم باید قائل به احتیاط بشه و اجتناب کنه از اون اقل، یعنی از ارتماس در آب که اجتناب می کند سرش را هم فرو در آب نبرد و در مجسمه سازی از تجسیم ناقص هم اجتناب کند. ما به ایشان اشکال کردیم که نکاتی هست که در بحث واجبات ممکنه منشأ وجوب احتیاط بشه که در محرمات نمیاد. در بغوث راجع به اون مطلبی که ما دیروز از مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول نقل کردیم و خود ایشان هم در مباحث الاصول مطرح کرده، با اینکه تقریر یک دوره هست اینجا مباحث الاصول و بحوث فی علم الاصول، ولیکن در بحوث مطالب اضافه ای دارند، لابد از جای دیگر گرفتند، اشاره می کنند در بحوث به این مطلب که ممکنه گفته بشه که در دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی در واجبات علم اجمالی منحل می شد به علم تفصیلی به وجوب اقل، اما ضمناً و استقلالاً، ولذا براءت جاری می کردیم از وجوب اکثر. در اینجا برعکسه، علم اجمالی به حرمت اقل یا حرمت اکثر منحل میشه به علم تفصیلی به حرمت اقل، اما ضمناً و استقلالاً. مثلا همین سربرو فرو بردن در آب، یا حرام استقلالی است در حال صوم، یا حرام ضمنی است در ضمن حرمت رمس تمام الجسد، ولذا گفته میشه که باید از رمس و رأس فلما در حال صوم یا در حال احرام احتیاطاً اجتناب کنیم به خاطر این انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی. بعد در بحوث به جای اینکه اون جوابی که ما عرض کردیم در جلسه قبل مطرح کنن و بگوین که حرمت ضمنیه رمس و رأس فی الماء اقتضا نمی کنه که رمس رأس مجردن هم حرام باشه، حرمت ضمنی اگر داشته باشه یعنی رمس رأس در ضمن رأس تمام الجسد حرمت دارد، اما رمس رأس مجردن شک در ثبوت حرمت زائده است برای او، و چون حرمت انحلالی است ما خیلی واضح میتونیم براءت جاری کنیم از حرمت رمس و رأس در این حال که مجردن بدون لمس جسد انجام میدهیم. ولی به جای اینکه این جواب رو مطرح کنن، مطرح کردن که آقا حرمت ضمنیه یعنی چه؟ اگر مثلا مولا بغض دارد نسبت به اکرام مجموع زید و عمرو، این دیگه مستتبه حرمت و بغض ضمنی نسبت به اکرام زید نیست. مستتبه حرمت و بغض ضمنی نسبت به اکرام عمرو نیست. چرا؟ برای اینکه این بغض ضمنی چه اقتضایی میکنه؟ اقتضا میکند که از اکرام زید هم اجتناب کنیم، ولو اکرام عمرو هم ترک میکنیم. خود حرمت استقلالی اکرام مجموع و زیدان و عمرو این اقتضا رو نداشت. او میگفت هر دو را با هم اکرام نکن. بعد حالا حرمت ضمنیه اکرام زید بگه ترک کن اکرام زید را، ولو اکرام عمرو هم ترک میکنی، این که معنا نداره. پس حرمت ضمنیه و بغض ضمنی بی‌معناست، برخلاف وجوب ضمنی. وجوب ضمنی جزء مرکب میگه جزء مرکب را بیاور، مشکلی نیست. بعد فرمودن که حالا بر فرض ما حرمت ضمنیه رو تصویر بکنیم، عقل منجز نمیداند آن را. چرا؟ برای اینکه وقتی کافی است عقلن در فرضی که نهی میشم از اکرام زید و انبا هم، کافی است در امتثال این نهی که یکی از این دو را اکرام نکنم، حالا بر فرض هر دو حرمت ضمنیه داشته باشه، عقل منجز نمی کنه آن را. ولذا تنجز عقل معلوم نیست. یعنی در همین مثال که نمیدانم اکرام زید را حرام کرد در مانع نفی، یا مجموع اکرام زید و عمرو را حرام کرد. خب بر فرض من علم تفصیلی پیدا کنم که عقل یا حرام این اکرام زید که عقل است، یا حرام استقلالی است یا حرام ضمنی، بنابر قبول حرمت ضمنیه، عقل او را منجز تفصیلی نمی داند. چون اگر حرام ضمنی است، حرمت ضمنیه که تنجیز آور نیست. البته این مطلب رو هم در منطقه الاصول اشاره کردن مرحوم آقای روحانی. خب میگیم آقا شما گیر کردید اینجا در جواب از این اشکال، چرا زیر عرصه که میز میزنید؟ چرا انکار حرمت ضمنیه میکنید؟ حرمت ضمنیه رو درست معنا کنید. حرمت ضمنیه معناش این نیست که وقتی گفتن شما حرام است جمع کنید بین اکرام زید و عمرو، پس اکرام زید حرمت ضمنیه دارد. اکرام زید در ضمن اکرام هر دو حرمت ضمنیه داره و ثمرش رو عرض کردم. اینکه در بحوث میگن ما چون منکر حرمت ضمنیه هستیم، معتقدیم که در نهی از مجموع اکرام زید و عمرو مثلا اگر هر دو رو با هم اکرام میکنی احدهما حرام است، اگر تدریجا اکرام میکنی آخرین اکرامی که انجام میدهی که اکرام عمرو است او حرام است. نه، در فرضی که شما اکرام میکنی زید و عمرو، هر دو حرام است. ثمرش رو هم عرض کردم، اگر مولا مجموع عبیدش رو بگه من بر شما تحریم میکنم جمع بین اکرام زید و عمرو، ولو جمع توسط دو نفر صورت بگیرد، یکی اکرام کند زید را دیگری اکرام کند عمرو، من اکرام میکنم زید را و میدانم فرد دیگری عمرو را اکرام خواهد کرد، من بخشی از حرام را انجام دادم. اگر میگه تو جمع نکن، تو جمع نکن، تو جمع نکن، خب هیچ کدام جمع نکردم. ولی اگر بگه جمع، اصلا از جمع بین اکرام، جمع اکرام این دو نفر با هم مبغوض من است، من دوست ندارم این دو نفر با هم اکرام بشن، بعدم می آید. خب یکیشون بیاد زید رو اکرام کنه با اینکه میدونه نفر دوم میره عمرو رو اکرام میکنه، خب این مولا میتونه اقام کنه هر دو را.
در ازدواج با دو خواهر ازدواج اول هم مربوط میشه؟
جمع بین اختین باطله و و اونجا اصلا عنوان جمع متعلق نیه و انتجمع او بین الاختین. ولذا اگر اول یک زنی را گرفت بعد خواهر او را گرفت، اون ازدواج با خواهر مصداق جمعه. اما در این موارد که لا تکرم هما معن، یا در همون مثال که ایجاد تجسیم کامل انسان نکنید، خب ایجاد تجسیم کامل انسان توسط دو نفر صادر شد، یکی من که تا کمر این مجسمه را ساختم، دیگری آمد از کمر به سر او را ساخت، خب من هم بخشی از حرام را انجام دادم و مثل این که یک حرامی مشترکن از دو نفر صادر بشود، قتل زید توسط دو نفر صادر بشود، خب مثل اون میماند. خب در مباحث الاصول، اصل اون مطلب منتقل اصول که نقل کردیم هست، جلد 4 مباحث الاصول صفحه 269. ولذا این کلام بغوص ناظر است به جواب از اون مطلبی که در مباحث ذکر شده، که به نظر ما نه کلام مباحث درسته نه کلام بغوص. خب پس نتیجه میگیریم، قول به احتیاط در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی در واجبات ملازم با قول به احتیاط در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی در محرمات نیست. نکتش رو هم عرض کردم، انحلالیت حرمت، یعنی اگر مولا میگفت لا تکرم زیدن، این دو حالت داره، یکی اینکه زید رو تنها اکرام کنیم، یکی این زید رو در کنار امر اکرام کنیم. این حالت دوم یقیناً حرمت داره، اما اون حالت اول که اکرام زید به تنهایی، شک داریم در ثبوت حرمت زائد برای او، براءت از او جاری میکنیم برخلاف وجوب. وجوب مردد بین اقل و اکثر است، یک وجوب است، دو وجوب که نیست، یک وجوبه، نمیدونم رفته رو اقل یا رفته رو اکثر. اونجا خب بحث میشه که این وجوب معلوم بالاجمال است و احتیاط اقتضا میکنه که این وجوب واحد معلوم بالاجمال را احراز کنیم، امتثال کردیم. مراد از انحلال یعنی اطلاق حرمت، بله چرا انحلال پیدا نکنه. شرب خمر حرام است، چه جالس باشی، چه قائم باشی، چه در لیل باشد، چه در نهار باشد، چه در مهمانی باشد، چه در خلوت باشد، اطلاق دارد دیگه.
خب
خیلی بحث رو بردید به خیلی عالی کردید، من متوجه نمیشم، اجازه بدید. و از اون طرف ممکنه ما در اقل و اکثر ارتباطی در واجبات قائل به براءت بشیم ولی در محرمات قائل به براءت نشیم، اینم هست، از این طرف هم ملازمه نیست. دو تا نکته است که ممکنه در دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی در محرمات منشأ احتیاط بشه که در واجبات نیست. نکته اول اینه که گفته میشه که همونطور که در بحوث هست، ما نحنفی از قبیل دوران هم بین تعیین و تخییره. در دوران هم بین تعیین و تخییر در واجبات چی میگفتن مسلک علیتی ها مثل آغازی ها عراقی؟ میگفتن عنوان واجب معلوم نیست، آیا عنوان صوم است یا عنوان احدهما اما صوم عمل اتا. چون عنوان معلوم نیست پس علم اجمالی مردد بین دو عنوانی که تباین مفهومی دارن منحل نمیشه و لذا باید احتیاط کنیم. خب اینجا هم همین بیان میاد، نمیدونیم آیا مولا گفته لا تکرم، مولا گفته، مولا طلب کرده ترک اکرام احدهما را، یا طلب کرده ترک اکرام زید را. چون معنای این که حرام است اکرام مجموع این دو، یعنی این که بر شما لازم است ترک کنی اکرام احدهما را دیگر. خب پس من نمیدونم مطلوب از من ترک اکرام احدهماست که اگر یکی رو اکرام کنم دیگری رو اکرام نکنم ترک کنم اکرام احدهما، یا مطلوب ترک اکرام زید است میشه مثل دوران هم بین تعیین و تأخیر. مسلک علیتی مثل آغازی ها عراقی باید اینجا قائل به لزوم احتیاط بشه و بگه زید رو تنها هم اکرام نکن. اما ما که مسلک اقتدار و قائلیم، نه، در دوران هم بین تعیین و تأخیر در واجبات هم براءت از تعیین جاری کردیم، اینجا هم براءت جاری میکنیم از حرمت استقلالیه اکرام زید بلا معارض. چرا؟ برای اینکه براءت از حرمت اکرام مجموع زید و هم چه اثر داره؟ و اگر من اکرام کنم مجموع زید هم که مخالفت قطعیه کردم تکلیف را. خب این مطلب هست، قابل گفتن است، ولی ما قبول نداریم، چون باز تأکید میکنیم رو نکته انحلالی بودن حرمت. حتی علیتی هم باید اینجا براءت جاری کنه از حرمت اکرام زید به تنهایی، چون یک حرمت زائده است. اگر زید و عمرو با هم اکرام کنم در اون دائره یک حرمتی هست غیر از اون حرمت اکرام زید به تنهایی. در این دائره که زید و عمرو با هم اکرام میکنم یک حرمتی هست، بله نمیدونم اون حرمت رفته رو اکرام زید یا رفته رو اکرام مجموعه ما، اما این حرمت در این حال غیر از اون حرمت اکرام زید در حال انفراد، ولذا دو اسیان داره. شما صبح زید رو اکرام کردید، صبحانه بهش دادید، زور زید و عمرو با هم اکرام کردید. اگر اکرام زید حرام باشه دو تا حرام مرتکب شدید، دو تا حرمت دیگه. ولذا مسلک علیتی هم به نظر ما مشکل نداره. خب نکته دوم که منشأ احتیاط ممکنه در اینجا بشه اینه که گفته میشه آقا علم اجمالی داریم، یا اکرام زید حرامه، اگر شارع گفته لا تکرم زید، یا اکرام عمر بعد از اکرام زید حرامه، اگر شارع گفته لا تکرم مجموعهما. هیچ کدام معلوم تفصیلی نیست، چون اگر شارع گفته لا تکرم زیدن و من اول زید رو اکرام کنم بعد امرا، اکرام امر حرام نیست، اکرام امر حرام نیست، حلال است. در صورت اکرام امر حرام است که گفته لا تکرم مجموعهما، پس من علم تفسیری ندارم در بین. همونجا که زید رو اکرام میکنم بعد عمرو رو اکرام میکنم، علم اجمالی هست. یا اکرام زید حرامه یا اکرام عمرو بعد از اکرام زید. اصل براءت از حرمت اکرام زید تعارض میکنه با اصل براءت از حرمت اکرام عمرو بعد از اکرام زید. به نظر ما حالا این علم اجمالی اولا همه جا نمیاد، جایی میاد که اون مشکوک بشود بعد از اون، یعنی اون اکرام امر بشود بعد از اکرام زید انجام بشود. اما اگر نه، اکرام امر رو اول باید انجام بدیم بعد اکرام کنیم زید را. حالا تو بعضی مثال ها میشه اینجور فرض کرد، اونجا دیگه فرض نمیشه اکرام امر بعد از اکرام زید تا بگیم علم اجمالی داریم یا این حرامه یا اون اکرام زید اول. اگر اصلا زمینه اکرام هم همیشه قبل از اکرام زیده، خب اینجا اون آخری که اکرام زیده یقینا حرامه، یا حرام استقلالی است، یا اگر حرام باشه اکرام مجموعه ما، خب اونو نباید بیارم، اکرام زیده نباید، چون اگر اکرام زیده مجموعه اکرامه محقق می شود. اما حالا اجازه بدید، حالا فرض رو جایی ببرید که اکرام ام میتواند بعد از زید باشه. میگیم آقا خب اینه که ما قبلا بحث کردیم مسلک اقتضایی راحته، میگه این براءت چه اثری داره برای منی که علم اجمالیم قبل از اکرام زید بوده. یه وقت اول اکرام میکنم زید و بعد علم اجمالی حاصل میشه، خب براءت از حرمت اکرام مجموعه ما اثر داره، چون خدا کنه اکرام زید حرام بوده، من اون وقت که نمیدونستم، الانم که اکرام میکنم امرو این حرام نیست. ولی اگر قبل از اکرام زید من علم اجمالی پیدا کردم و من منجس شده این استحقاق عقاب در فرض اکرام زید و عمد با هم، این قطعیه و اکرام هر دو مخالفت قطعیه تکلیفه. یک تکلیف فل بین، پس در فرضی که هر دو رو با هم اکرام میکنم ها، یک تکلیف فل بین، نمیدونم رفته رو این اکرام زید که لا تفعله یا رفته رو اکرام مجموع لا تفعله من. خب این یک استحقاق عقاب داره و من مخالفت قطعیه کردم این تکلیف را، براءت یعنی چه؟ این که ما بیایم بگیم اثر در توبه ظاهر میشه که من بعد از اینکه اکرام زید کردم میگم استغفرالله ربی و اتوب و الی، اون وقت نسبت به گذشته که دیگه اتای با منظم کمن لازم بله، نسبت به آیندم که معلوم نیست مرتکب ذنبی بشم، اصل براءتم موضوع پیدا میکنه که براءت جاری کنم از حرمت اکرام هم بعد از اکرام زید. خب اینا اثر عرفی نیست، این اثر عرفی نیست.
اگر احتمال بدید حرمت اکرام مجموع اشد باشه، براءت از حرمت شدیده عرفی هم هست دیگه، اتفاق قابل زائد هست.
حالا فرض اینه مرتبه حرمت هر دو یکیست، خب چه اثری داره براءت از حرمت اکرام ام بعد از اکرام زید؟ اثر عرفی چیه؟ هر مثالی بزنید مثل این باشه اونم همین. اگر اون مثالایی که شما میزنید و ما نمیخوایم بحث رو ببریم اونجا، با اینجا فرق میکنه که به نظر ما فرق میکنه، به قول مرحوم آخوند پس نقض وارد نیست. گفتن مرحوم سید یزدی نقض میکرد به آخون، آخون میمون توش. بنده نموندم، اینه جوابشو قبلا دادم، آقا همینجور داره اشکال میکنه جواب ما رو نمیگه. عرض سرد خدمت مرحوم آخوندم یک کلمه کلی درست کرد، کلیشه ای، که اگر این نقض شما شبیه بحث ما باشد ملتزم میشویم به نقض، اگر فرق میکند پس نقض وارد نیست. خب نه، واقعه متعدده فرض میکنید، میگید روز بعد که مبتلا به واقعه دوم هست فرض عجز از احتیاط را مطرح میکنید، که ما در دورانم بین تعین و تأخیر هم گفتیم علم اجمالی منجز یک میگیره، در اونجا هم گفتیم علم اجمالی منجز، در اقل و اکثر ارتباطی هم گفتیم علم اجمالی منجز یک میگه دیگه، اونا رو که نگید. فرض کنید من علم ندارم که بعداً عاجز میشم در واقعه دیگری از احتیاط، نه همیشه ممکنه قادر بر احتیاط باشم، پس همیشه براءت از حرمت اکرام زه جاری میشه بلا مهاره. خب بحث دیگر راجع به دوران امر از بین اقل و اکثر ارتباطی در شبهه موضوعیه. در دوران امر بین اقل و اکثر در شبهه موضوعیه مرحوم شیخ انصاری فرموده باید احتیاط کرد. مثال معروفش لباس مشکوکه. من نمیدونم این لباس من از پشم گوسفند گرفته شده یا از پشم گرگ. خب مشهور میگفتن باید احتیاط کرد، نقل کردن مرحوم شیخ عبای ماهوتی داشت که اون وقت مطرح بود که شاید از اجزای حیوان حرامگوش باشد، دو بار در درس مطرح کرد این بحث را، فرمود ما پس باید از این عبا در نماز اجتناب کنی، بعد یادش رفت، بار دوم هم همین را تکرار کرد. خب اما بعد از میرزا شیرازی دیگه مشهور بین متأخرین شده براءت از مانعیت نماز در این لباس مشکوک. خب این اقل و اکثر ارتباطیست دیگر، نماز یک واجب ارتباطیست، نمیدونیم مشروط است به عدم لبس اون، فقط اون لباس های که یقین داریم از پشم گرگ است، یا مقید است علاوه بر آن به این که در این لباس پشمی که معلوم نیست از گرگ است یا از گوسفندس هم اجتناب شد، چون شاید فی علم الله این هم از پشم گرگ گرفته شده باشد. مرحوم شیخ مثال دیگه ای میزنه، مثال میزنه به اینکه مولا به ما گفته یک ماه قمری روزه بگیر، ما نمیدونیم این ماه ناقص یا کامل، باید احتیاط کنیم کامل روزه بگیریم، 30 روز کامل روزه بگیریم تا یقین کنیم که امتثال کردیم واجب رو. مرحوم نائینی فرموده آقا اگر شک در تکلیف زائده ولو شبهه موضوعی است و چرا براءت جاری نباشه؟ اگر مولا بیاد بگه در چه در واجبات چه در محرمات، چون این شبهه موضوعی اختصاص به واجبات یا محرمات که ندارد، حالا ما مثال واجبات بزنیم، مولا میگه اکرم مجموع علماء البلد، ما داریم میدونیم زید جز علمای بلد هست یا نیست. خب براعت جاری میکنیم از وجوب ضمنی اکرام او، چه اشکالی داره آقا؟ این میشه داخل در شک در تکلیف زائد، ولو تکلیف ضمنی براعت جاری میکنیم از بدیم. یا گفته لا تکر مجموع علماء البلد، اون وقت 100 تا عالم داریم همشون مدرک سطح چهارشون هم دستشونه فرض کنیم، یه آقای مشکوکه، اصلا ممکنه این مدرکش جعلی باشه. خب اینجا قضیه برعکس میشه دیگه، لا تکر مجموع علماء البلد اقتضا میکنه ما از حرمت اکرام اون صد عالم دیگه براعت جاری کنیم، چون خدا کنه اینم عالم باشه ما که نمیخوایم اینو اکرام کنیم، اگه این عالم باشه ما لا تکر مجموع علماء البلد رو امتثال کردیم. خب انصافا فرمایش متینیه، اگر بازگشت شبهه موضوع به شک در تکلیف زائد باشه، چه تکلیف استقلالی چه تکلیف ضمنی، که بحث ما در تکلیف ضمنی چون اقل اکثر ارتباطی هستن، چرا براعت جاری نشه؟ در همون مثال سم یه من میگه سم شهر را، اون شک در تکلیف زائد نیست، شک در مصداقه که آیا من این ماه 29 روزه بگیرم امتثال کردم این صوم شهر را، چون واجب بدلی است. فرق است بین این و بین بگه صوم هذا الشهر، صوم هذا الشهر واجب تعیینی است، اینجا اگر این ماه 29 روزه 29 تا وجوب ضمنی داره صوم، اگر 30 روزه 30 تا وجوب ضمنی داره صوم، خب براعت جاری میکنم از وجوب ضمنی صوم روز 30. اگر حالا اماره یا اصل تعبدی نباشه که سمل رؤیا و افتل رؤیا و امثال آن، مقتضای اصل براعت اینه دی، یا استصحاب موضوعی نباشه که بگه هنوز ماه تمام نشده، اون بحثای دیگه ایست ما وارد اون بحث میشیم، نوبت برسه به اصل براعت در سم هذا الشهر اصل براعت جاری میکنیم، ولی در سم شهرها نه، سم هاز الشهر اگه 30 روز 30 تا وجوب ضمنی داره سم، یعنی جعل مجعول مولا توسعه پیدا میکنه، مجعول مولا منطبق بر اینه سم هاز الشهر، مجعول مولا توسعه پیدا میکنه اگر 30 روز باشه این ماه، خب وقتی شد براعت از وجوب ضمنی روز 30 جاری میکنم، چون شاید این ماه 29 روز باشه، اما بگه سم شهر را، نه اونجا من شک در امتثال دارم، چون تکلیف نرفته رو این ماه. ما قبلا مثال میزدیم میگفتیم یه وقت میگه که این خانه را نظافت کن، بعد نمیدونیم این آقا از روستا که اومد سری این اتاق جلویی که نبشه کوچه است یه دری شگرد و یه چند تا پفک و اینا گذاشت و شروع کرد خرج زندگیشو اینجوری در بیار. حالا شک میکنیم این جزء خانه هست، حالا شبهه مصداقیه باشه شبهه مفهومیه باشه، حالا فعلا بحث ما در شبهه مصداقیه، اگر مولا گفته این خانه را تنظیف کن، خب شک میکنیم وجوب ضمنی شامل تنظیف این جایی که نمیدونیم جزء این خانه است یا مغازه است وصل به این خانه، اصل براعت جاری میکنیم. اما یه موقعی گفت یکی از خانه های این کوچه محله را تنظیف کن، خب اینجا امر رفته رو طبیعیه تنظیف و بیتن به نوع واجب بدلی، کاری نداره به این که این جا این که مغازه زده جزء بیت است یا نیست، کارمون وجوب که رو نمیره، وجوب میره رو جامعه صرف الوجودی بیت. اینجا قاعده اشتغال میگه که باید این جا رو هم تمیز کنیم تا احراز کنیم که امتثال کنیم امر به تنظیف بیتن را. محقق عراقی فرموده که دو تا مثال است، اینا با هم باید اشتباه نشه. یکی این که مولا بگه 10 عالم رو اکرام کن به نحو عام مجموع، یکی این بگه علماء شهر رو اکرام کن. اینا با هم فرق میکن. در این مثال دوم چون خطاب مبهم از جهت موضوع، چون علماء بلد نمیتونیم 100 نفرن یا 101 نفر، اینجا بله ما میتونیم براءت جاری کنیم از وجوب ضمنی اکرام اون نفر 101 که مشکوکه که عالم بلد هست یا نیست. و اما در اون مثال اینکه اکرم عشرت عالمن، اونجا نه، ما اصلا باید احتیاط کنیم و اگر 9 تا عالم رو اکرام کنیم بخوایم این مشکوک العالمیه که نفر دوم به اکرام و اکتفا کنیم بگیم 10 عالم رو اکرام کردیم، این درست نیست. و اگر بر فرض کسی دیگه ای نباشه، قحط الرجال 9 تا عالم پیدا کردیم اونم به زور، بعد این زیدم که مشکوک عالم است پیدا کردیم، خب میشه شک در قدرت بر اکرام 10 عالم. از باب شک در قدرت باید احتیاط کرد، دیگه باید احتیاط بکنیم اکرام کنیم اون 9 تا عالم را و این زید مشکوک العالم یا رو، چون شک در قدرت داریم. ولی اگر عالم دیگری پیدا میشه که او رو ضمیمه کنیم به اکرام این 9 تا عالم، قطعا اکرام کردیم 10 تا عالم رو، خب در اینجا ما باید احتیاط کنیم، باید احتیاط کنیم و این ربطی به بحث اقل و اکثر نداره. خب با این بیانی که ما عرض کردیم روشن شد نکتش چیه. ایشون نکته اصلی رو نفرموده، ضمناً اون مثال دومی که ایشون زد که اکرم مجموع علماء البلد، اونجا با براءت جاری میشه از وجوب ضمنی اکرام زید که نمیدونیم جز علماء بلد هست یا نیست، این ظاهرا ربطی به کلام شیخ انصاری نداره، نمیشه به عنوان اشکال به شیخ انصاری مطرح کرد، چون شیخ انصاری مثال زد به این که گفت سم شهرا، یه مثال دیگه هم زد حسل طهاره، نمیدونیم طهارت حاصل میشه با وضوء کامل یا با وضوء ناقص. خب اینجا باید ما احتیاط کنیم. خب اصلا خود محقق عراقی هم مطرح کرده که این مثال اکرم علماء البلد اصلا خارج است از فرض شیخ انصاری. خلاصه ما نکتش رو گفتیم، اکرم عشرت عالمه واجب بدلیه، زید عالم باشه یا نباشه وجوب ضمنی رو نمیره. اون بس اینه که در مقام امتثال مجزی هست اکرام او یا نه، وجوب میره رو صرف الوجود اکرام عشرت عالمه. ولی در اکرم علماء البلد وجوب میره رو تک تک این علماء بلد به نام وجوب ضمنی. اگه شک کنیم زید عالم است یا عالم نیست، پس شک میکنیم در تعلق وجوب ضمنی به آن، و اینجا ما اصل براءت جاری میکنیم. این هم راجع به بحث شبهه مصداقیه. بقیه مطالب انشاءالله فردا دنبال میشه. الحمدلله رب العالمین.